بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ظاهرا دو جلسه باید تموم بکنیم، دو جلسه هم دیگه هر چقدر میشه فشرده تر. من یه تصویر کلی از نمایی که حالا باید گفته میشد و شاید فقط یک بخش اولیه در واقع گفته شده، یعنی از روش های دارویی که خب قرار نبود بگیم، روش های کمک بارداری یا ART و روش های جایگزین. در روش های کمک باروری ما بخش داخل رحمی و خارج رحمی رو داشتیم. داخل رحمی که IUI توضیح داده شد، خارج رحمی هم IVF توضیح داده شد. 3 یا 4 نمونه دیگه از کنم از بحث خارج رحمی توضیح داده بشه اگر برسیم، اگر هم که فرصت نشد که هر کجا انشالله وقتی بود. روش در واقع GIFT یا ZIFT یا GIFT یا ZIFT در واقع یا ICSI که میکرو انجکشن هست، 3 تا روش در طول اون روش IVF یا مکمل IVF هست. در چیزی که الان در واقع به صورت منبع رسمی هست، این الان شکل کتاب رسمی IVF هست که این ویترو در واقع فرتیلیزیشن، اینو توضیح دادیم. شکلم تا حدودی شکل کتاب رسمی مشخص میکنه که تخمک رو از تخمدان در واقع بر میداریم، بعد اسپرم رو هم که از قبل آماده کردیم هر دو در ظرف آزمایشگاهی قرار بگیره، بعد که لقاح صورت گرفت توسط این لوله در رحم قرار میگیره. این در واقع در وسط که اگه دقت بکنید این دو سه تا دایره که هست، این دو سه دایره، این دایره در واقع اون تعداد رویانایی است که اینجا داره تزریق میشه. الان اینجا 3 تا، معمولا بین 2 تا 4 تا تزریق میشه. این روش اگر گفته میشه تلقیه مصنوعی، انصراف به این روش داره، یعنی تلقیه مصنوعی انصراف به روش داخل رحمی ندارد. اگر سوالی هم میشه راجع به لقاح مصنوعی، انصراف به این IVF در واقع دارد. مکمل های این IVF، این هم باز یه شکل دیگه ایش که دوستان دارن میبینن، ابتدا در واقع اون قسمت بلنگو روشن نیست، صدای مهم داریم، احتیاط میکنیم بلند صحبت کنیم، یه ذره صدا گرفته هم نشه چون باش کار داریم تا آخر هفته و از وسایل کمکی شما استفاده کنیم. این صدا رو باید رفته نگه داریم. راست شد؟ الان عرض کنم که باز شکل شماتیکش مشخص میکنه، اسپرم و اون تخم در واقع در حالا این لوله که گذاشته میشه سمبل آزمایشگاهی بودنش هست. این دوتا در یک ظرفی که در واقع لقاح صورت میگیره و این دایره میشه اون جنین رویانی که هست، اینم ترانسفر یا انتقالش هست باز داخل رحم، این میشه IVF. اما دو تا روش دیگه هست، یکی GIFT یا گامت اینترا فالوپیان ترانسفر. عمده تفاوتش این است که در IVF انتقال کجا صورت میگیره؟ داخل رحم. اینجا انتقال داخل لوله قرار میگیره. اگه کسی فکر کرد چرا به ذهن رسید که از این روش استفاده بشه؟
این 14 روزی که فاصله هست و این یواش یواش خودش روش میکنه تا به اون احتمالاً حالتی که میتونه جفت تشکیل بده بره. یعنی بزرگتر بشه وقتی بره.
مشکل خب حالا هر چیزی باشه مشکل دیگه، حالا نوباروری از نه فرقی نمی کنه. یادتون باشه گفتیم که حد اکثر شانس موفقیت، حتی اکثر الان ادعایی که شده مثل مؤسسه رویا میگن 36% یعنی از هر سه مورد دو مورد شکست، یک مورد چی؟ موفق. اونو موفق، دو مورد ناموفق. به این فکر افتادم که علت ناموفقیت چیه؟ اومدم گفتم که حرکت به صورت طبیعی از کجا صورت میگیره؟ از لوله ها به سمت رحم بود. شاید علت ناموفقیت این است که ما اون روش طبیعی رو، مسیر طبیعی رو طی نکردیم. به همین جهت به این فکر افتادم اگر ما بیاییم و در مسیر طبیعی قرار بدیم، این مسیر طبیعی شاید شانس موفقیت رو بیشتر بکنه. و اتفاقا اینجور هم شد، یعنی شانس موفقیت بیشتر شد. لذا اینها به جایی که تزریق رو در درون رحم قرار بدن، تزریق رو کجا قرار میدن؟ در اون لوله‌ای که مثل شیپو تختان رو در واقع فرا گرفته. الان این لوله میاد، پس مسیرهای قبلیش مثل آیویفه، یعنی اسپرم در واقع گرفته میشه، آماده میشه، تخمک گرفته میشه، آماده میشه، هر دو در این ظرف لقا صورت میگیره. اما تنها تفاوت کجاست؟ تنها تفاوت این است که دقیقا انتقال میره به همون جایی که قرار بود به صورت طبیعی لقا صورت بگیره. به صورت طبیعی قرار بود که اسپرم بیاد اینجا با این تخمکی که از تخمدان در اینجا آزاد میشه و جذب میشه، لقا از اینجا صورت بگیره. بعد مسیر بین اینجا تا رحم رو یه چیز حدود 7-9 روز طی بکنه. و این مسیر گفتن اگه طبیعی طی بشه، لانه گزینی و شانس موفقیت چیه؟ بیشتر هست. لذا این شد در واقع، ما داریم خیلی خلاصه میگیم چون فرصت هم نیست، فقط تفاوت ها رو میگیم چون بعدا ممکنه سوال احکامی توی تک تک اینها بیاد. خب این در واقع
شکل
این شکل کتاب رسمیه.
من میدونم اسپرمه الان داخل در واقع اون ابتدای لوله خالوپه، یعنی اسپرما همونجا آزاد شده، مثل که
آزاد نشده، اسپرم آزاد نشده، تخم داره میره.
تخم و اسپرم با هم بیگانه، یعنی احتمال لگا همونجا
ببینید. بله، ولی تخم داره. ببینید این الان اگه دقت بکنید اینجا گرفته شده.
استاد بخش
اونجا نداره، ما نمی کنم اونجا نشون میدید. استاد ببینید عرض کنم که حالا بادست بادست ببینید، شما اون ظرفی رو که این قسمت پایین میبینید دقت میکنید، اون قسمت الان از بالا تخم داره گرفته، در واقع تخمک داره گرفته میشه، نشه آسفیلشن میده، اون در واقع سوزنی که داره تخمک رو میگیره مشخصه، اون پایین هم سمپل یا نمونه اسپرم مشخصه، این سمپل و نمونه اسپرم اینجا قرار میگیره. بعد عرض کنم که یک روش این است که ما بیاییم در واقع مسیر، البته تو روش دیگه هم هست که اسپرم رو اونجا قرار بدیم که اصلا لقا هم کجا صورت بگیره؟ داخل صورت هم. این مال کسانی است که مشکل عرض کنم این بود که حالا بر صورت مثلا کسانی که قطع نخا هستن، اینا اون جهش که نباشه حرکت هم نیست. وقتی حرکت نباشه تو اینا بهترین روش این است که ما اسپرم رو در محل قرار بدیم، چون مشکل رسیدن اسپرم هست. حالا اون روش هم در واقع هست. اینجا در واقع ما گامت رو یا در واقع سلول جنسی رو داریم چکار میکنیم؟ در همین نزدیکی های تخمدان قرار میدیم. الان این طرف اون با اکس که نوشته شده تخمک هست، باز این اسپرمی که داره از اینجا تزریق میشه و تو این قسمت در واقع اینجا چی صورت میگیره؟ لقا صورت میگیره. که این مال کسانی است که مشکل در واقع انسان دارن یا مشکل جهش رو دارن و اون در واقع داخل بودن رو ندارن، این مال اون قسمت هست. این مکمل این قضیه است. یکی از روش های دیگه که در واقع من فکر میکنم حرکت این طرف هم داره روی موسی که حرکت میکنه اینجا روی اونجا مشخص میکنه. باز عرض کنم که پس اون روش در واقع خود اسپرم منتقل میشه. این روش شبیه همون روشه، ولی چی داره منتقل میشه؟ زایگوت یا رویان داره منتقل میشه. اگه شکلی دقت بکنید این شکل با اون، فقط تنها فرقش این است که اونجا نشود گامت اینترافالوپیان ترانسفر، اینجا زایگوته. اینجا برخلاف این قضیه است. یعنی ما مشکل ممکنه زنانگی یا مردانگی باشه، اصلا لقاح صورت نمیگیره، لقاح در بیرون صورت میگیره، باز تو همین ظرفی که الان اینجا هست تخمک گرفته شده، اسپرم هم گرفته شده، فرتیلیزیشن یا در واقع باروری بیرون صورت گرفته، بعد بارور شده رو در واقع داره منتقل میکنه. پس این دو تا روش زیفت یا در واقع جیفت که الان هست، یکیش تخمک رو از بیرون با اسپرم لقاح صورت میگیره، زایگوت یا تخم بارور شده در واقع منتقل میشه، قبلیه در واقع گامت یا اسپرم رو ما داریم منتقل میکنیم، که این هر کدوم موارد کاربردش متفاوته. یک جایی از کردم مثل کسانی که حالا به صورت مشکل انزال دارن یا مشکل دارن، ما از همون روش اول استفاده میکنیم، یک جایی مشکل یا زنانگیست یا مردانگیست که لقاح صورت نمیگیره. اون توضیحی که من اولش دادم در اینجا، چون دوتا با هم شبیه هم اصلا کنار هم قرار میگیرن، در اینجاست که ما در واقع گامت زایگوت یا به اصطلاح رویانو که قرار میدیم، اینجا مسیر دوتا افروز رو طی میکنه تا برسه داخل رحم و در واقع با انتقال داخل رحم مسیر طبیعی رو طی کرده. چون اینها به هر صورت قبول کردن که روش طبیعی بهترین روشه، بقیه مداخلهایی که داریم صورت میگیره باید کپی برداری از روش چی باشه؟ طبیعی باشه. چون روش طبیعی معمولا میزان موفقیتش از روش‌های معمولی خیلی بیشتره. همین روشی که الان داریم صحبت میکنیم حد اکثر موفقیتش میگن 40%، یعنی چند درصد اضافه شده؟ 36%، 4% اضافه شده. باز همچنان احتمال شکست اینا چیه؟ زیاده. این هم روش در واقع ZIFT یا ZIFT هست که این دوتا روش، حالا من قبلی رو بگذارم، این دوتا روش مشابه هم هستن با این تفاوت که اولی اسپرم منتقل میشه، در دومی در واقع زایگوت یا رویان داره منتقل میشه. روش سوم روش ICSI هست که در واقع اسپرم داخله. ببین تا الان وضعیت اینجوری بود که ما اسپرم رو کنار تخمک قرار میدادیم که به صورت طبیعی با هم ترکیب بشن. در این روش دیگه این کار انجام نمیشه. در این روش یه خورده پیشرفته تر هست و اسپرم رو داخل در واقع سیتوپلاسم یا در واقع داخل خود تخمک وارد میکنیم، یعنی کنارش قرار نمیدیم بلکه داخلش قرار میدیم. این به درد کیا میخوره که الان راجعش صحبت میکنیم، که توی این روش در واقع اسپرم جمع‌آوری میشه، به هر تخمک یه اسپرم داخلش تزریق میشه. باز این تفاوتش رو دوستان دقت میکنن. حالا میخواد انتقالش داخل رحم باشه، میخواد انتقالش داخل لوله ها باشه. در اون دو تا روش قبلی انتقال داخل لوله بود، در IVF انتقال داخل خود رحم هست، در این روش چهارم انتقال میتواند هم داخل رحم باشد هم میتواند داخل لوله ها باشد. خب این هم یه روشی است که به صورت بشر هم که داره میره جلوتر سعی میکنه که در واقع کسانی که میخواد باربر کنه این جمعیت رو بیشتر بکنه. توی عرض کنم سه کاربردی که وجود داره برای کسانی که حالا مردان، حالا به عبارت خانم ها، اسپرم مرد از نظر تعداد، تحرک یا شکل کیفیت لازم رو نداره. تو این روش که آقا اگر مرد فقط یک اسپرم هم داشته باشه، با همون یک اسپرم احتمال باروری وجود داره، فقط یک دونه داشته باشه. ولی در اون روش های قبلی شما باید چه کار میکردید؟ شما باید 4 تا 8 تا رو میگذاشتید بغل تخمک، بعد اینا لقاح صورت میگرفتن، میدید کدوم زودتر لقاح صورت گرفته، کدوم مناسبتره. از میون این 8 تا شانس این رو داشتید که 2 تا 4 تا رو که مناسبتر هست انتخاب بکنید و انتقال بدید. اما در این روش دیگه این کار صورت نمیگه. در این روش یه دونه اسپرم هم که باشه، این یه اسپرم رو اونقدر قدرش میدونم که داخل این سیتوپلاسم قرار میدن. من اجازه بفرمایید یه شکل بذارم برای این، چون داریم خیلی فضای ذهنی صحبت میکنیم. ببینید همه شکل شدارن دوستان بهتر ببینه. ما داریم چیکار میکنیم؟ ما توی اون روش داریم اسپرم رو خودمون داریم وارد میکنیم. تو اون روش اسپرم از اینجا اسپرم میومد اینجا قرار میگرفت تا بیاد با این تو در واقع لقا صورت بده. ولی ما الان داریم در این روش میکرو اینجکشن با یک سوزن ریز داریم اسپرم داخل خود در واقع تخمک وارد میکنیم، که این وارد کردن شانس این که موفق بشه و لقا صورت بگیره از نظر تئوری باید 100% باشه، چون هیچ مانعی دیگه در واقع وجود نداره. به تعبیر خودمون یه مقتضی موجود مانع هم چی؟ مفقود. باید اینجوری باشه که اصلا در بیرون عملی شانس 100% نیست، ولی از نظر تئوری میگن که این روش میکرو اینجکشن الان روشیست که تقریبا امید رو برای همه به وجود آورده که بتوانند باروری رو در واقع داشته باشند.
تو ایران هست؟
بله بله تو ایران هم هست، هر چیزی که پول داشته باشه تو ایران هم هست.
این چقدر؟
هر چقدر بسیاری به کرم افراد داردی؟
مثلا دو میلیون دیگر دیگر
آقا دیگه مبلغ ما نمیتونیم الان بگیم ضبط بشه دیگه، مبلغ رو باید مراجعه کرد، ولی بیش از این چیز هست صحبت هست. وقتی برای یه بانک خونه بنده ناس 3 میلیون میگیرن که یه خون ذخیره بکنن، برای اینا قطعا صحبت میشه از این چیز هست. خب پس اینجا از نظر تعداد، تحرک، شکل، هر چیزی که مشکل داشته باشه شما بگرد تو اینجا، یه دونه سالمشو پیدا کن، دو تا سالمشو پیدا کن، میتونی راحت این رو در واقع منتقل بکن. یا کسانی که حالا در واقع چندین بار متاسفانه میرند آی وی اف انجام میدم موفق نیستم، زیاد داریم از اثر روانی شدیدی هم داریم. یه نمونش رو که خانم بیچار افسردگی شده بود و بعد از 11 سال مثلا ازدواج ما بچه دار نشدیم، کل سرمایه رو فروختیم، قرار به این شد که خانم بیاد با این روش آی وی اف بچه دار بشه. از اولش هم بهش گفتم که شما باید این 9 ماه رو فعالیت نداشته باشید. خب 9 ماه زمان زیادیه، یعنی رو دوها بگن 9 ماه واقعا یه زمان زیاده. گفت 6 ماه خانم اون دوام برد، بعد از 6 ماه اولین حرکت رو بلند شدن همون خونریزی و دفع کردن هم چی؟ همون، نه بچه برامون موند نه سرمایه برامون موند، هر دوتا از دست دادیم و واقعا از اثر روانی زیاده. یعنی خانم که 6 ماه مثلا دوام برده باشه، مقاومت کرده باشه، توی یه لحظه هم همه چی به هم بخوره، دیگه نمیشه جمعش کرد. یعنی برخورد که داشته باشید میبینید که افراد یه نمیتونن برگردن توی این قسمت. حالا گاهی وقت مثل سلامتی است و بیماری دیگه، شخص راحت طبیعی بچه دار میشه، خیلی قدرشو نمیدونه، بعد باید کلی هزینه بکنه، بعد میگه توی هزینه کردن چه اتفاقاتی داره میفته. داریم افرادی که متاسفانه چندین بار مراجعه میکنن چون شانسش در واقع یک سومه، ولی یک سوم معناش این نیست که اگر 3 بار مراجعه کرد یه بار توی این فرد موفق میشه. معنای این قضیه نیست که اگر مثلا این خانم آقا 3 بار که مراجعه کردن قطعاً اصلا حضرت عباس که در واقع بار سوم یکی براشون میمونه. نه، گاهی اوقات طرف میبینی 15 بار 10 بار مراجعه میکنه هیچ کدوم براش نمیمونه. ببینی کسی مراجعه کرد بار اول هم بار اول براش بود، هیچ در واقع قابل تضمین نیست. تعداد کسانی که تو اون آی وی اف با شکست روبرو میشن ناچارن، ناگزیرن که از این که شانس موفقیتش بیشتر هست استفاده بکنن.
توی خب. این روش میتونه
چه دوگلوی و سگلوی و تجربه ایران نیست دیگه؟ چرا
اینجا هست؟ یعنی امکان داری چند تا اسپرم بکنه؟
بله فرق نمیکنه. اینجا ببینید چون هر کدوم از اینها یه پیشینه دارن که تو اون پیشینه در واقع یه مشکلی برای باروری داشتند. ما هم الان به صورت طبیعی معلوم نیست چند تا باروری صورت میگیره. ممکنه ما هم الان توی صورت طبیعی چند تا باروری صورت بگیره، یکیش این یه تئوریه، یکیش میره لانه‌گزینی میکنه میشه بچه ما این بزرگ چه میبینیم، بقیه مواردی که مثلا فرض کنید که اتفاق افتاد نمیبینیم دفع میشه. زیر طوری هست که در حالت طبیعی هم یکی نیست. باره ولی اونا چون ریزه میکروسکوپیه دفع میشه قابل دیدن نیست. یه تئوری هم این است که حتی در حالت طبیعی هم همینطوره. اونتا اینا دیگه ناچارن دیگه یک خانم به طور طبیعی شاید بتونه بین 2-3-4 قلول رو تحمل بکنه و بیشتر از اگر میشد مثلا خانم میتونست تحمل بکنه شاید مثلا 20 قلول منتقل میکردن. ولی چون میدونن که بیشتر از این بله میکنه، ولی چون میدونن که اینه که ببخشید قابل پیشبینی که نیست که، چون قابل پیشبینی نیست هر تعدادی که تزریق کرده ممکنه همه بگیره، ممکنه هیچ کدوم نگیره، ممکنه بعضی بگیره بعضی نگیره، قانون احتمالات دیگه و قابل کنترل هدایت نیست. بگیم آقا ببخشید اول دومی گرفت بقیه خودتون رو ایثار کنید حذف کنید، قابل فرماندهی که نیست که تو این قضیه. لذا اینا مجبورن ناچارن بین 2-4 تا که این حالا اگر عدد بگی کجاست، این عدد دیگه حالت حدسه دیگه، بین 2-4 تا که در واقع منتقل بکنن که احتمالا مثلا نیمی از این شاید بگیره و اگر حتی 4 تا هم بگیره باز خانم قابلیت تحمل در رحمش چیه داره، اما بیش از این رو دیگه در واقع قابلیت تحمل رو نداره. ولی شما باید وقت میبینید طرف مثلا فرض کنید 6 قلو هم شد، بعد این مثلا 7 قلو هم شد 8 قلو هم شد، این بستگی داره که اون کسی که میخواست تزریق کنه یه اینجوری نیست که مثلا یه چیز بزرگ باشه بشماره که این بنده خدا سوزنه برداشته داره فشار میده تو اینجا، ممکن است کنم یکی 2-3-4-5 منتقل بشه، گاهی اوقات ممکن از دستش بره، گاهی اوقات ممکنه دیگه استحسانه دیگه فکر کنه که مثلا اگه این بدبخت حالا اینقدر گفته که من بچه ندارم بچه ندارم بیشتر بذاره به نفع اینه بیشتر میذاره، اینا میگن بیشتر گزارش هم میشه مثلا تعدادش هم میشه چی بیشتر. مثلا این مداخله ها ما داریم، یعنی مداخله انسانی رو داریم، مداخله انسانی معمولا این حالت رو داره.
این چنگولایی که
نه ممکنه دارو باشه، ببینید قبلش گذاشتم ممکنه دارو مصرف کنه، دارو میاد تخمک گذاری رو تحریک میکنه، تخمکه به جایی که قبل یکی آزاد بشه ممکنه اصلا 6 تا آزاد شد
به طور
طبیعی، 6 تا آزاد میشد. خانم نگاه میکنه 15 سال بچه نداشت، بعد از 15 سال جبران کرد، 6 تا بچه آورد 15 سال گذشته هم چکار کرد جبران کرد. این بخاطر اینکه اصلا رفته هر چقدر این داروی تحریک کننده تخمک گذاری بیشتر باشه، استرام گونادوتروپین ها بیشتر باشه، این تزریق آمپولا باعث میشه که این در واقع تخمک گذاری بیشتر باشه. ما به صورت طبیعی میگیم که هر تخمکی هر تخمدان یه تخمک میذاره، چیزی که میذاره میشه یک بار داری. حالا اگه شما دارو دادی مداخله کردی که با گونادوتروپین یا در واقع داروهایی که داری چیکار کردی؟ تحریک کردی تخمک گذاری رو. هر بستگی داره که حالا چقدر تخمک آزاد بشه. شما مثل فشورده کردن مثلا یه چیزی سنه فشوردهش بودم اینه چند چقدر از این میچه که یکی 2-3-4 تخمک خارج میشه، هر کدومی تخمکی که خارج بشه تعداد اسپرما هم که فراوانه اون مشکل اون کمبود اون تخمکه بود، به هر تعدادی که تخمک آزاد شد اسپرما با اینا چکار میکنه لقا صورت میده. لذا باید وقت مثلا طرف این با IVF و IUI نیست، فقط با یه تحریک تخمک گذاری اون که چند قلویی صورت بگیر. حتی من قبلا هم گفتم تو تاریخ قبل از مداخله دارویی یا مداخله در واقع لقای مصنوعی ما صحبت از عرض کنم سه قلویی نداریم، یعنی اگر میبود تو کتاب های تاریخی به عنوان استثناء باید یه ذکری میشد. ما مثلا تو کتاب من لایزالفقیه داریم که فرض کنیم که یک فردی دو سر در زمان حضرت امیر دو سر بود و این دو سر بودن حضرت امیر صحبت کردن که آقا این دو نفر است یا یک نفر است، دو ارث میبرد یا یک ارث میبرد. شما نگاه بکنید بالاخره اگه در زمان حضرت امیر یه دونه ناهنجاری وجود داشته مطرح شده، سوال فقهی مطرح شده، اگر عرض کنم که در این که میگم زمان رو من دوستانم گفتم قبل از قرن 15 میلادی که داروهای شیمیایی اومده ما این چیز رو ممکنه فرض کنیم بعضی از مواد غذایی بگه ما زمینه فراهم میکنه. اونجا مثلا حضرت توی من لایزال اشاره میکنه که آقا اینو در خواب امتحان کنید. اگر هر دو خوابیدن، یکی رو بیدار کردید بعدی هم بیدار شد، معلوم میشه چی؟ یکی. اگر یکی رو بیدار کردید بعدی بیدار نشد، معلوم میشه که چیه؟ دو تا اسم بدید. رضا خواب و بیداریشون رو که واقعا هم دقیق است، یعنی چون فرمانده مغزه و مغز است که میگه این حالا دو نفر با یه فرمان دوتا بیدار میشن و یا با یه فرمان یکی بیدار میشن. چون یه مورد استثنایی که مثلا میبینید در چسبندگی دو تا سر وجود داشته، الان که الان قرار 21 اگه دو تا از شکم هم به هم بچسبن استثنا میشه فوری همه تو موقع کرنا میکنن نشون میدن دیگه که آقا این مثلا فرض کن چسبندگی اتفاق افتاد. ما نداریم تو قبل از قرن، من ندیدم، حالا اگه دوستان جایی پیدا کردن اون بحث دیگه است. تو قبل از قرن 15 اون داروی شیمیایی بحث از این چند قلوی بین با تناسیدی که داریم توامان داریم، توام داریم، توام یا توامان که حالا قایقا تصدیه میارن قایقا تو مفرد میارن، چون بعضی هم میگن این مثل کلمه حامله، حامله باید تایتانیس براش بله نیورد، چون میگه مشخصه که یه جنس. البته اگه چینی آمدن آینام حامل کردن باید تایتانیس آورد، اما تا زمان که چینی ها نیومدن درست کنن که این کار انجام ندادن، این تو چون غربی بارم به هم میگه دیگه بالاخره فرق نمی کنه، این این کار انجام دادن فمینیست های متاسفانه، اگه این کار کردن باید این تایتانیس هم برای حامل هم به کار برد. اونجا هم تو میگن تو امر رو ما داریم، داریم توی گذشته داریم واژه تو امر رو، واژه کلمه قول هم باز دوستان گفتن آقا اون واژه قلو این واو رو نباید به کار برد، رضا قول باید گفت، نه قول فارسی، قول عربی. و قول در واقع سه قول، چهار قول، پنج قول، باید گفتیم چشم ادبیات ده خدا رو رعایت بکنیم که اون واو رو نباید به کار، قول باید بگیم. به هر صورت عرض کنم که این قضیه هنوز متوقف هم نیست، هنوز متوقف نیست، قطعا از دو سه سال پیش تا الان 5-6 روش دیگه هم ایجاد شده. هر کشوری هم سعی میکنه یه روش ایجاد بکنه که شانس موفقیت چی بشه؟ بالا بره، مراجع کننده بیشتر بشه، ذریب اطمینان بیشتر بشه. بله، چون هر یه مثلا تو خیلی از این کشورها، شما ایران نگاه نکنید، خیلی از این کشورها ابتدایی ترین روش ها رو ندارن. این یک منبع درآمد اقتصادی بسیار بسیار مناسب، اصطلاحا میگن که توریسم درمانی. ما شاید جز 10 کشوری هستیم که در واقع اینا کارها رو میتونیم انجام بدیم به این راحتی، ولی قدرش هم خوشحال نمیدونیم، خیلی از کشورها نمیتونن، مجبورم دارم به کشور دیگه کلی از اینه بکنن. اینم یه روز دو روز نیست، گاهی اوقات طرف باید 9 ماه اونجا چیکار کنه؟ مثل یه چشم نیست، مثل یه گوش نیست، مثل یه جراحی نیست که بگم میرم انجام میدم و میرم. گاهی اوقات میگه شخص مثلا باید تو اون کشور 9 ماه زندگی کنه، یه سال زندگی کنه تا یک نوزادی رو به دست بیاره و برگرده کشورش. این خیلی از اصطلاح میگن توریسم درمانی، خیلی ریسک والد بود. حالا من سعی فقط اینو عرض بکنم. پس توی این روش ها که حالا بگیم IVF و ملحقاتش، حالا ملحقاتی که الان بود، 4 قسمت تحریک تخمدان و تخمکیری و تزریق اسپرم اینا و انتقال، این 4 مشترک بود، 4 در واقع مرحله مشترکه. فقط تفاوتش این بود که در IVF درون در واقع رحم، در اون ZIFT یا GIFT باز داخل لوله ها، در این یکی میکروه یا داخل لوله یا داخل در واقع رحم. خب اینجا اشاره هم کردیم که ابتدا سلولای دور تخمک به کمک آنزیم جدا میشود. خواهش میکنم دوستان خوب دقت بکنن، الان اون چیزی که شکلی گذاشتیم گفتیم تخمک، این مثل آمپول زدن نیست. ما نمیتوانیم به یک تخم در واقع یک بچه تخمک هیچ آسیبی برسونیم. در این میکروه شما وقتی میخوای سوراخ کنی تخمک رو و اسپرم رو وارد بکنی، این خودش یه آسیب رسانیه دیگه. هنر چیه؟ هنر اینه که این آسیبه برای این جنین آینده مشکل ایجاد نکنه. حالا برای اینکه بتوانیم این تزریقه صورت بگیره، باید دور این تخمک که یک حفاظی هست، یه پوششی هست، بتوانیم این رو یا نازک کنیم یا برداریم به یک گونه که بتوانیم تزریقه چیه؟ صورت بگیره. این نیست که مثلا شکل اینجوری باشه، تزریقه با فشار بخواد یه تغییر چیه؟ صورت بگیره، چون بر صورت آسیب رسانی میشه به این چیزی که میخواد به قوه شعنیش میخواد بعدن چی بشه؟ جنین بشه. لذا ابتدا سلول های دور تخمک به کمک آنزیم جدا میشود، سپس اسپرم داخل تخمک تزریق میکردد. یعنی تا اون روش ها هنوز ما تخمکه رو بهش کاری نداشتیم، به صورت طبیعی کنار هم قرار میگرفتم، ولی تو این روش یه خطری داریم، خطره اون تزریق است. اگر تزریق درست صورت نگیره ممکنه این جنین در آینده چی بشه؟ آسیب ببینه. در عمل میکرو اینجکشن اینا که حالا در واقع میگن اینجکشن یه تزریق دیگه، بله؟ میکروش هم یعنی چی؟ ریس، یعنی تزریق بسیار ظریف. یعنی شما اصلا نگاه بکنید سر اون سوزن رو اصلا نمیتونید فرق تصور بکنید که چقدر ظریف باید باشه که هیچ. مثلا در عمل میکروشن برای افزایش درصد موفقیت چندین تخمک لقاب میابد. اما اشتباهی که بعضی دوستان گفتن یکی صورت میده، نه، اینجا هم چند تا لقاب صورت میگیره. یعنی یک تخمک، یک تخمک، یک تخمک، بازم ناچاریم چند تا منتقل کنیم، دو تا چهار تا چیکار کنیم؟ منتقل بکنیم. لذا تعداد جنین های تشکیل یافته زیاد است که اگر جنین ها کیفیت مطلوبی داشته باشد، تعدادی از آنها با سلاطید زوج منجمد و نگهداری میشوند تا در صورت نیاز برای بارداری بعدی از این جنین ها استفاده شد. یه تعداد منتقل میکنه، شما ممکنه یه بار مراجعه کنی، یه بار که مراجعه کردی تمام این مراحل یه بار طی بشه، این یک حساب پسنداز، شما یه تعدادی رو داشته باشید، 5 سال بعد مراجعه کنی بگه من میخوام دوباره اون چیزی که بر من ذخیره کردید دوباره به خانمم چیکار کنید؟ منتقل کنید. دیگه لازم نیست ما تحریک تخمک و اسپرمگیری و امثال اینا صورت بگیره. شما میتونید این رو مثل یه حساب ذخیره بانک ذخیره یک شخص یه بار مراجعه کنه، یه تعداد وجود داشته باشه، یه تعدادش الان مصرف بکنه، یه تعدادش برای چی میشه؟ ذخیره میشه. اون تا اینا دیگه الان بذارم به شکلش بگذارم، اگر هست بگذارم، اگر نیست تانکار نمیدونم دوستان دیدن یا ندیدن. این بله این الان تانک هاییست که در واقع تو هر کدوم از اینا حدود 1 میلیون نمیدونه میگیم آدم یا نه، چون اول کلامه که آغاز حیات انسانی با آغاز حیات جنینی از نسب 4 گانه کدوم نسبت بینش وجود دارد خودسی دو جلسه بحث میخوام. ولی اینا هر کدوم تانک هاییست که در واقع اثبت بندگان خدا گاهی اوقات مثلا به خدماتی میگم برو یکی از اینا خالی کن، و اونی که میگم باید دیه پرداخت بکنه، بعد وقت خدماتی 1 میلیون دیه جنین گردنش میاد یکی از اینا خالی کرده. بعدم بعضی از آقایون میگن آقا دیه بوده کیه؟ بوده مباشر. دیگه نمیفهمی تو این حرف که داره میزنی یعنی چی بوده مباشره. اصلا بنده خدا خدماتی نمیفهمید آقای توش آب یا آدم نمیفهمی کنم برای تخلیه کن بیا نه وقتی مثلا چکار که برای یه زمانی تخلیه کردم. تو هر کدوم اینها موادی که قرار داده میشه یا اون نیتروژن مایع بانفی 196 که داره قرار میشه تو اینا در واقع هیچ فعل انفعال صورت نمیگیره، این قشنگ میمونه. شما 5 سال دیگه 10 سال دیگه ادعای ما این است که تا 30 سال مثلا میشه راحت نگه داره، بعد 30 سال هم طرف مراجعه بکنه یا من یکی از اینا رو به صورت ریز تمام مشخصات والده روش نوشته شده توش قشنگ از کنم که مشخصات. من دنبال یه فیلم بودم پیدا نکردم که از یکی از این مراکز من فیلم واقعیش رو بگذارم، چون یه فیلم آز سری اول دوستان رو بردیم، ولی توی این مراکز دیگه نمیشه مرتب برده و برد، چون دوستان یه مقداری بالاخره باید اونجا حالت استریل باشه و رعایت ارز کنم خیلی از نکات بشه. ما یه فیلم رو سری اول تهیه کردیم، نمیدونم الان فیلم کی برد کی نبرد، و این روز من دنبالش میگشتم که اون فیلم رو پیدا کنم بیاریم که از بعد ورودی که میاد یا انجام میشه به صورت واقعی حالا انشاءالله که پیدا کردیم به هفته آینده. بعد این تانک ها الان دقیقا اینه، مثلا فرض کنید که این ریز نویسی، ریز که میگم میکروسکوپی نویسی، قشنگ نوشته شده، تاریخ هم خورده، این مثل نمیدونم یه موی انسان که باز خیلی بزرگه، تا کمتر از یک موی انسان مثلا این قطر این هاست که در درون اینا قرار میگیره و همه اینا در واقع مشخصات چیه؟ نوشته شده و قابل قضیه نیست، ولی توی اینا قرار میگیره و توی این ظرف ها در واقع هست، توی این تانک ها هست. این تانک ها هر کدوم از اینا دیگه اگه دقت بکنید توش تعدادی قرار میدن تا این تانک مثل این فایل هایی که دید دایره کردان تو همین یکی که قرار میگیره، بعد چند طبقه روی هم قرار گرفته که وقتی که پر شد دیگه میره سراغ تانک بعدی. این راکن یکیش پر نمیشه که مثلا فرض کنید که سایز چی؟
تانک
یعنی مثلا 60 سال 50 سال 60 سال یه خود بود بکتر یک نفر یه میلیون نفر
نه
آره دیگه اونو به سطح دایره تو شهر کتوم یکی یه طبقه یه طبقه مثلا ممکن خودش فرض کن 200 هزار تا اینجا پر شد، یعنی سال هم با یکی دو تا خورد شد.
چطوری برمیدارم مثلا یکی برگشت گفت که مثلا من 5 سال پیش مثلا یه چیزی
همه یه طبقه بندی میشه دیگه.
نه میتونم مثلا برای باز بکنم
بله.
این میتروژی
نه بله. اینجور نیست که با یه ثانیه و یه لحظه و امثال اینها واکنش نشون بده. واکنشش نیست که به ثانیه واکنش صورت بگیره. اون تا اینا تو اینجا قرار نگیره. این الان شکلم مالا دیگه در واقع دوستان یه شکل واقعی است که دیگه الان زیر میکروسکوپ داره با اون لوله تزریق صورت میگیره که توی میکروسکوپ دیگه در واقع دارن میبینن که کنار هر کدوم از اینا یه دونه اسپرم کنار اون تخمکه قرار میدن. لذا توی میکرو اینجکشن از این در واقع یه تعداد منتقل میشه، نه در اینجا در IVF هم نگهداری میشه، فرق نمیکنه. ما هر کجا که هزینه کردیم چون دوستان میدونن هزینه هر کدوم نه فراوانه، عقل ما حکم میکنه وقتی یه بار شخص مراجعه کرد یه تعداد منتقل میشه یه تعداد چیه نگهداری میشه. حالا اون بحث فعلیش که جلسه قبل اشاره کردیم مازاد و طرف اومد و رفت دیگه مراجعه نکرد، آیا تو اعراض نیست؟ حالا که اعراض شد مالک میشه اون مرکزه یا میشه مجهول المالک میشه حاکم، این هم یه فقه باید ورود پیدا بکنه. ما پنجشنبه این هفته دیگه بین 40-50 از متخصص و فوق تخصص ها گیر کرده بودیم تو این سال، اونجا فقط باید حکم بگیم، اونها خودشون موضوع رو میشناسن حکم باید بگیم، اینجا برعکس فرض به این است که دوستان حکم میشناسن باید چکار کنیم موضوع رو بگیم. این تفاوت قسمت دوستان خب سوال های زیادی هم دارن. بندگان خدا مثلا کلمه اعراض برای اولین بار میگم، ما اعراض برای اولین بار داریم میشنویم که مثلا اعراض چی هست و ما باید مثلا خیلی ساده میگیم فرض به اعراض دیگه ما تازه اومدیم آثار اعراض رو از کنم مفهوم اعراض این روی گردانی چی هست آثارش چی هست، بعد این آثارش مالکیت میارد یا مالکیت نمیارد، بهره‌وری میارد یا بهره‌وری نمیارد، تازه دیگه ما فکر میدنم مثلا اعراض رو که دیگه خب دیگه سوال نداره تو ذهن خودمون هست اونا میدونن دیگه، دیدیم که نه یکی دو ساعت فقط ما رو اعراضه موندیم که برایشون هم خیلی مهمه که مثلا اعراضه میگفت مثلا در بیمارستان فلان من اسم نبرم هر چشم میگه ما در میاریم 600 هزار تومان میفروشیم و حالا این شرعاً اشکالی داره و تو خب مثلا رضایت شما چیز کس کنم رضایت نمیخواه این مند خدا مثلا میت اسقاطیه دیگه مثلا اسقاطیه بیالا شما مثلا هر کسی به چی برداره دیگه رضایت میخواد چی کار کنه چشم مثل کله پاچه دیدید چشم رو در میبرن دست کنه که همه گانه خدای گروهشون که چشم پزشک بودن سوالاشون همه راجع به چشم بود و یه گروه دیگه هم که تخصصهای دیگه داشتن علیگان خدا و واقعا ما اشتباه میکنیم، ما برای خودم میشیم یه طرف کار میکنیم، ما برای خودم یه طرف کار میکنیم، این بدبخت این وسط مردم هستن که اصلا نمیفهمون چه اتفاق میفته. ولی خب مثلا الان این آقا اومد گذاشت و رفت یا نه با بنده خدا چند قلعه گیره شما دیگه کلی هم خدا رو شکر کرد یا ناراحت بود آقا ولش کن دیگه نمیخواییم دیگه نه مراجعه میکنه، حالا شما تو این تانک هم گذاشتید آقا 5 سال صبر کردی 10 سال صبر کردی چند سال صبر کن اعراضه صورت میگیره، حالا اومده شما فرض کردید اعراضه اینو بعدش دید و یکی منتقل کردید بعد از 30 سال پیدا شد میگه من چیم؟ مالکم. حالا که گفت مالکم، این آقا باید ضامنه، این مؤسسه ضامنه، ضامن نیست. این بازه زمانی تو چند سال میگیم اعراض صورت میگه، چند سال این باید صرف کنه؟ اینجا جاییست که در واقع فقه باید کمک بکنه و ورود پیدا بکنه. باز من تو پرانتز میگم متاسفانه ما ورود پیدا نمی کنیم. دوستانم یه خود کم لطفی میکنه، هم از سال گذشته هم که دیگه آخرین دوریست که دیگه ما داریم صحبت میکنیم تو آموزش، دوستان کم لطفی میکنن. فقه آینده ما ناچاره یا تجزی رو بپذیرد، بگیم آقا این مجتهد پزشکی، مجتهد اقتصادی، مجتهد حقوقی، مجتهد فلان، یه مجتهد عمومی هم داریم برای بحث. ما که تو فقه و تجزی رو داریم، مثلا 80 هم اعلام کرده، چرا نمیخوایم بپذیریم؟ تا میرسیم به خبرگان میگیم تجزی در اجتهاد کافیست. بابا به خدا این تجزی در اجتهاد رو نگذاشتن برای اونجاها. خدا رحمت کنه مرحوم آیه رضوانی رو در شورای نگهبان، من بارها گفتم ایشون با قضیه اقتصادی میاد ما نمیفهمیم چجوری رأی بدیم. ایشون 3 سال تمام صبح اول وقت قبل از کار اداری میرفت پیش معاون بانک مرکزی، 3 سال میرفت اقتصاد بخونه. اون تو چه سنی؟ نه سن پایین. به قول خودش بفهمی که الان مثلا اگه میخواد یه حکم بده اونم تازه در یک جایی. الان دوستان اگه میدونستم قطعا دو تا چیز شورای نگهبان تصویب نمی کرد دیگه. یکی بحث اون اهدای جنین تصویب نمی کرد. چقدر ما توضیح دادیم ولی متاسفانه به هر صورت این قضیه تو اینجا هست که خواهش میکنم دوستان دقت بکنن. ما الان گاهی وقت سوال داریم، گفتیم که آقا حکم اولیه لقاح مصنوعی چیست؟ بله؟ گفتیم فقط یه بزرگوار درست جواب داده، گفته این سوال بسته به مصداق ها حکمش چیه؟ متخصصان آقای صافی گلفایگان اینجور جواب داده. حالا شما 4 تا لقاح مصنوعی جا گفته شد، بقیهش هم باید گفته بشه. آیا میشه یه حکم یک دست برای لقاح؟ نه، مصداق ها متفاوته. چون مصداق متفاوته، حکم هم چیه؟ متفاوت. این لقای مصنوعی چیه؟ اسم جنس مساویقی متعددی داره. توی مدایی میتونیم که چه توضیح دادیم که حتی اگه یه اسپرم سالم هم وجود داشته باشه میتونه لقاح صورت بگیره. یکی از مزیت های دیگه میتونیم نشین که اگر زن فاقد لولای رحمی باشد مشکلی به وجود بله نمیاد. خانم از چسبندگی لوله ها داره یا نه جراحی کرده لوله ها خارج کرده به هر دلیلی، یا عفونت داشته مشکل لوله ها داشته، میتونه از روش میکرو انجکشن به راحتی چیکار کنه. محدودیت میکرو انجکشن اون یک شما اینجا بردم این است که در زنان بالای 40 سال شانس موفقیت چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون یه خانمای بالای 40 سال تخمه که مناسب ندارند. این 40 سال هم که گفته میشه نوعی دیگه، فردی نیست. ممکن الان یک کسی پیدا شد و 60 سالگی هم تخمه که مناسب داشته باشه، ولی نوعا در 40 سالگی به بالا بیاز کنم که تخمدان ها بعض تنبلی پیدا میکنن و تخمه که مناسبی در واقع نداره. لذا حد اکثر زمان افزایش شانس بارداری یه خانمه هاییست که در زیر سن 40 سالگی هستن. قبل از عملم که خب مشخصه روز دوم، ولی که باید آزمایش و معاینه بشن که خب در همه جا مشترکه، روز دوم یا سوم قاعدگی اینا برای بررسی تخمدان و رحم باید سونوگرافی انجام بدن، وضعیت در واقع تخمدان و رحمش مشخص بشه. باید عرض کنم که بعد از این سونوگرافی دارو مصرف بکنن. بعد از اینکه دارو مصرف کردن باز 5-6 نوبت به تناوب باید سونوگرافی انجام بشه. یعنی دارو که مصرف میکنن مرتب مثل از کار تحت نظر گرفتن که این دارو چقدر اثر کرد، چقدر تحریک کرد، چقدر اصلا تخمدان داره فعالیت میکنه، تا برسه اونجایی که در واقع باز شکل دوستان شاید دیده باشن یک حفره مانند هست که این حفره در واقع بیاد که اسمش میگن فولیکول، یک بتونه یه تخمکی رو آزاد بکنه. 36 ساعت بعد از تزریق و اسپرمیو که از قبل آماده کردن، عمل لقا در درون آزمایشگاه در واقع صورت میگیره. پس از انتقال در واقع جنین به، حالا اینکه ممکن جنین رویان، ای کاش فرصت میشد که این ترما و اصطلاح درست توضیح میشه. ما یه پیش رویان داریم، یه رویان داریم، یه جنین داریم. سه ماه هست که قبل از ولوج رو بعد از ولوج، ما مثلا دیگه بعد از 20 هفتگی اگر کسی بچه دفع کرد، یه اونجا نمیگن سخت، میگن چی؟ میگن مردزایی. ما تو فقهمون وقتی میگیم سخت یعنی چی؟ از صفر تا 9 ماهگی. میخواد قبل از عرض کنم که داخل رحم لانه گزیتی کرده باشه، میخواد لانه گزینی نکرده باشه. ما خیلی فراتر میگیم، ولی اونا میگن نه، پیش رویانه. پیش رویان هم میگه تو آزمایشگاست و همینیسی گذاشیم اول این لوله هنوز تو رحمه جایگزین نشده. تا زمانی که تو رحم جایگزین نشده این بهش میگیم چی؟ پیش رویان. موقعی که میره داخل اینجا جایگزین میشه، میشه چی؟ رویان. موقعی که فرض کنید که از اون 8 هفته اول میگذره میشه چی؟ جنین. 8 هفته تا 20 هفتگی، 20 هفتگی هم ملاکش اینه که میاد از جنین بزرگ شده، از داخل رحم میاد داخل شکم، خانم شکمش برجسته میشه. اونجا که یه اومد، اگر سختی صورت گرفت، دفعی صورت گرفت، اونو بهش میگن چی؟ مردزایی. لذا گاهی اوقات ما تو فقه همه رو به حکم جنین میشناسیم، ما هم از همین استفاده میکنیم، میگیم چی در واقع جنین. یک تا دو ساعت پس از عمل انتقال جنین بیمار مرخص میشه، خانم مرخص میشه، 3 تا 4 روز هم باید چیکار کنه؟ استراحت بکنه. و خیلی مهمه، خواهش میکنم دوستان دقت بکنن، چه در اینجا چه در غیر از اینجا، نقش مرد در ماندن یا نماندن جنین خیلی مهمه. شاید نقش مرد بیشتر از خانم هست. تو استرس و استراب رو واسه کنم که فشاری که ممکنه به خانم بیاره و مشکلی جا بکنه، خیلی از کنم فرق میکنه. لذا وقتی این اتفاق افتاد، 10 تا 12 روز بعد مراجعه میکنه یا آزمایش میده. این آزمایشی که اصطلاح میگن آزمایش بارداری به تاشیجی، که ببینن اگر این عدد مثلا ما تو سال طبیعی اگر 10 به بالا بود میشه مشکوک به بارداری، اگر از 50 به بالا بود یه یقین پیدا میکنیم به بارداری. در 12 روز بعد از اینکه این انتقال صورت گرفت مراجعه میکنه، چون حد اکثر زمانی که میخواست منتقل بشه توی رحم قرار بگیره گفتیم چند روزه؟ 7 تا 9 روزه. 2-3 روز هم صبر میکنه که خیال شخص راحت بشه، ولی روز 10 تا 12 باید مراجعه بکنه که ببینم بارداری در واقع موفقیت آمیز بوده یا موفقیت آمیز نبوده. این هم عرض کنم که خیلی فشرده روش ها رو ما سعی کردیم امروز بگیم. یه روش که الان توی ایران نیومده، این خیلی مهم است، بذاریم شما برای جلسه آینده.
بله، اگه یادم مونده درست باشه، این سلول های معروفی از قشر این مردگاه شده
چه مردی بفرمید؟
این سلول های معروفی از این قشر تشکیل میشن دیگه، درست؟
سلول های معروفی چیه؟
خودم سلول های معروفی جنین، این قشره یواشه باشه.
کدوم قشره؟
قشره همین
نه، ببینید که به اصطلاح بشونید اندوتلیال، داخل یه سری به سمت داخل میره، حالا اون مراحل جنین است، یه سری به سمت داخل میره که یه سری ارگان ها رو میسازه، یه سری به سمت بیرون که سری ارگان ها رو میسازه. حالا سوالتون بفرمایید، چون
این که مثلا میاد با آنزیم های این قشر رو مثلا
یه بخشیشه، همه که بعد نمیداره که اینجوری نیست که مثلا
یه محکمش رو ببرد،
نه یه گوشه رو، گوشه که میخواد تزریق صورت بگیره، نه اینکه بیان کل این حفاظ رو چکار کنن بردارن. اون گوشه که میخواد اون گوشه که میخواد تزریق صورت بگیره، میگم با فورس و فشار نگذاره، مثل تزریق آمپول توی عضله نیست که بخواد فشار بیاد که مثلا سمت داخل بره. بعد اون گوشه رو اینقدر از کنم که مثلا نازو کرد که هیچ فشاری به سمت داخل رفتن یا بیرون اومدن احساس نشه. یعنی در واقع وقتی این میکرو اینجکشن صورت تزریق صورت میگیره، هیچ حس حرکتی به سمت بیرون درون اتفاق نیفته.
همش توسط
این مونیتوره، که مونیتوری که شخص جلوش گذاشته، هدایت هم به صورت به سمت چی؟ به صورت مونیتوریست. و به صورت مونیتوری در واقع در صورت همین چیزی که الان شکلا که می‌بینید یه بسیار ریز شده شدیه. ببین الان مثلا فرض کنید این پمپی که الان اینجا هست، این عرض کنم که الان فرض کنید لوله کرد، این حالا این سوزنی که شما دارید می‌بینید که عرض کنم بسیار بسیار ریز، یعنی شما ریزتر یه مو مثلا در نظر بگیرید، این در واقع این قسمت داره یه چه برداشت از تخمک چه انتقال فرق نمیکنه، این داره در این حد انجام میگیره. این فقط در واقع تا این قسمت اینجا که الان به شکل مشخصه دیگه. ببین الان تا اینجا میشه در واقع اونجایی که ما بهش میگیم فرج یا واجد، این میشه در واقع رحم. اینم که لوله هایی که هستن که الان اصلا لوله های رحمی یا فالوپیان یا فالوپ، اینم که در واقع فولیکولی که میگیم اینه، این دور تا دور اینی که میبینید الان این باید پاره بشه، این سفیدا فرستون باید از توش چیه خارج بشه. این وقتی که خارج شد اگر اسپرمی بود میشه بارداری، دیگه از کنم اون قاعدگی رو ندارد. اگر بارداری صورت نگره اینا جمع میشه، وقتی که جمع شد وقتی یک حالت هورمونی که دیواره رحم شروع میکنه به ریزش کردن و میشه در واقع قاعدگی. اما اگر این باز خارج شد و لقاح صورت گرفت، دیگه مانع در واقع خونریزی یا ریزش دیواره رحم میشه. خب اگه تا اینجا سوالی هست بفرمایید. تو کدوم سفیده؟ بله اون دست. اینم اون در واقع از چون نمیخواد این تزریقه واژن رو زخمی بکنه که این میره که اول واژن رو با این رد میکنه، این در واقع درون اینجاست که اول این رو رد میکنه و اونجایی که میخواد با مونیتور داره نگاه میکنه، جایی که راحت از اینجا خارج بشه، چون بالاخره این بخش اولیه که کاری نداره، این بخش اولیه که میشه فرج یا واژن هیچ کاری نداره. اونی که دیدید قرار میگیره بخاطر این است که این در درون این آسیبی به در واقع این ورودی ایجاد نکند، این محافظی است برای اون نیدل یا در واقع سوزنی که
استاد. یه سوال حالا تخصص شماست، حالا لازمه حتما این بحث واژن بخاطر اینکه خب راههای دیگه هم برای رسیدن به همون رحم و همون لوله فالوپ هست، یعنی از روی پوست هم این امکان هست با این دستگاه هایی که برای نشون میدن، مثلا امارای کامل نشون میده که تو چه نقطه ای هست برای تزریق بکنن، از روی پوست هم این امکان که هست، چرا حتما از واژن استفاده؟
از روی پوست که نیست که،
نه منظور این
یعنی سوراخ
کنن اصلا نیست. به شما الان این که دارید صحبت میکنید این است که شما فکر میکنید که مثلا فرض کنید این باید دقیقاً در نزدیکترین جا با کمترین برخورد، با نزدیکترین جا با کمترین برخورد. ما الان فرض کنیم مثل یک دونه آمپول زدن، یک دونه فرض کنیم که مثلا از داخل مثانه چیزی بیرون کشیدن که نیست که، وقتی سونوگرافی هم انجام میدیم تو سونوگرافی اصطلاحاً میگن یه لاپاراسکوپیه یه دونه واژینال که میگن کدومش انجام بگیره. الان تمام دنیا میگن اون لاپاراسکوپی رو که به قول شما بیایم از داخل اونجا بریم بازشن کنار، یه علتش این است که لاپاراسکوپی و اینها نیاز به بیهوشی عمومی داره و ریسک بیهوشی عمومی و خطر بیهوشی عمومی بالاست، ولی در اینجا نیاز به بیهوشی عمومی ندارد، یعنی در طریق واژن در طریق فرج که میرن دیگه نیاز به بیهوشی عمومی نیست، هیچ لزومی به این کار نداره. اگه دقت بکنید اینجا اشاره کردیم که یکی از مزایای این قضیه این است که ما بیهوشی عمومی در واقع اینجا نداریم، پس این تفاوت این است که ممکنه قدیم این کار رو میکردن.
منظورم اینه که خب مشکل
آقایون، مشکل آقایون مال ضرره. ببینید
نه در مورد مقدمات حرام،
نه مقدمات حرام هم نیست، از کنم ضرره.
دستگاه رو میخواد توی واژه‌ام بذاره، یه طرفداری لازم باید این کارو بکنه، نمیدن که خود فرد
نه بذاره. اون مشکل نداره. ببین شما
بر مقدمه حرام
ببین شما بالاخره
ببینه
نه ببینه ببینید شما میگید که یک کاره با آسیب و ضرر زیاد، ما یه چیز قبل از این در واقع داریم، یه چیز حاکم داریم برای ما، بحث ضرری بحث حاکم برای این است. شما همین چیزی که الان دارید صحبت میکنید تو روایت کافی من لا یحضر، مگر جنین اگر در داخل رحم در زنده باشد، حالا مثلا در روایت داریم در بطن شکم زنده باشد، ولی حالا تعبیر امروز که در رحم زنده باشد، مادر از دنیا رفت، اونجا میگن آقا بیاد خارجش کنه. اگر خانمی وجود نداره، خانمی مهارت این کار رو نداره. یا حتی روایت دیگه داریم که اگر جنین در رحم یا بعد مرد، باز آقا بیاد چکار کنه؟ قطعه کنه، خارج بکنه. چون اونجا جانه میشه چی؟ یه اهم و مهمه دیگه. اینجا مثلا شما میگید که آقا مثلا لاپاراسکوپی باید خانم رو بیهوش کرد، با بیهوشی این کار رو انجام داد. میگم این بیهوشی برای خانم چیه؟ ضرر دارد.
حالا مثلا بیهستی موضعی هم امکان نداره؟
نه تو لاپاراسکوپی که امکان نداره. تو لاپاراسکوپی شما باید حتما گاز نیتروژن تزریق بکنید که این اجزا از هم جدا بشه. مثلا اصلا هیچ کسی الان نمیپذیره که با بیهوشی عمومی کار انجام بشه. چون فقط یک بار نیست که خانم ممکن 10 بار مراجعه کنه. 10 بار مراجعه کنه تو این 10 بار نتونی تخمک بگیری. اینطور نیست که همون بار اول شما تخمک بگیری. این عاقلانه نیست که شما به خاطر یه تخمک گیری مثلا ریسک بیهوشی عمومی رو به خانم بدی، چندین بار چیکارش کنی؟ بیهوشش کنی. دوستان میدونن که هر یه بیهوش شدن، هر مثل بیهوشی هم مثل تشنج دیگه سره، هر یک بار مدتش طولانی بشه یک مقدار حافظه رو میگیره دیگه. که اینجوری نیست که بیهوشی مثلا فرض کنید که خطری نداشته باشه. شما الان توی تشنج یه بار تشنج می‌کنی، یه بخش از حافظه رو کنده شده. توی بیهوشی هم تقریبا همینطوره دیگه. یک نوع در واقع میشه گفت
این ضرر عمده داره،
عمده فراوان داره. خب این قسمت پس در واقع الان چون قبلا صحبت میشده که ما به صورت عمومی این کار انجام بدیم، مثلا میگن لاپاراسکوپی، یا به صورت واژینال، تقریبا تمام دنیا رفتن به سمت چیه؟ واژینال. و ما هم فقهمون هم میپذیره این بخشش، ما خیلی مشکلی نداریم بخشش که در واقع فقه هم میپذیره که ضرر اگر باشه، ما دیگه حدود جنسیت مطرح نیست. اگر ضرر باشه عرض کنم بخش کالم بعد نظر شماست، مقدمات کار اونجا خیلی مهم نیست. بله میتونیم بگیم همگن باشه، یعنی کسی باشه خانم باشه، پرستار خانم که این کار تو کشور داره اتفاق میفته، آقا در واقع نباشه. ولی بقیهش در واقع اون بحثی که قبلا عرض کردیم، این با مونیتور داخل رحم داره، اون عضو خارجی بیرونه در واقع نمیبیند. اون چیزی که دور مونیتور هست تز دوربین مدابسته نیست، اون چیزی که داخل مونیتور هست در واقع اون سنسوریست که داخل اونجا داره در واقع نشون میده. و این که الان بعضی ها فکر نمیکنم کسی هم قائل به این شده باشه که اونی که ما گفته میشه که مثلا فصل به حرمت فرج یا عرض کنم بحث فرج اون درونش باشه، اون که در واقع گفته میشه و در واقع حد که حرمت هست اون چیه؟ بیرونیست، اون نگاه بیرونیست. و الان مثلا شما فصل در سینه خانم هم همینطوره، شما مثلا جراح بخواد چیکار بکنه؟ میخواد بره داخل اونجا یه بخشی رو در بیاره، کاری به بیرونی نداره. و الان هم دیگه با این دستگاه اکثرا حالت چیه؟ مونیتوریست. کسی معمولا مگه داخل از کنم که شکمش هم لاپاراسکوپی مونیتوریست، هیچ کسی در واقع اعضا رو به صورت مستقیم نمیبینه. یه بخشی رو من بگذارم برای عرض کنم که جلسه آینده که دوستان تو ذهنشون داشته باشن. ما یکی از روشایی که فعلا تو کشورمون نیومده این بخش در واقع روش تحریم تخمکه، که این هنوز تو کشور ما نمیره، روشا که الان گفتیم هنوز تو کشور ما بود، گرچه اون هنوز هم فقه کامل جواب نداریم، ولی بعضی از روشایی که تو کشور ما نیومده و خواهد اومد باید اینا رو حداقل جواب داشته باشیم. ما گاهی میگیم که ما در یه مسابقه شرکت کردیم و نفر اول نشدیم، آیا دیگه در هیچ مسابقه شرکت نکنیم یا بریم خودمون رو تقویت کنیم که در مسابقات بعدی نفر اول بشیم؟ حالا از اون قافله خود عقب موندیم، حداقل اینایی که داره میخواد جدید بیاد فقه ورود پیدا بکنه و حکمش جدید چی داشته باشه. ما توی خود مؤسسه، من برای گروه خودم گروه پزشکی سه تا بخش رو در گرفتیم. یک، موضوعاتی که با عدم شناخت موضوع حکم فقهی نادرست روش رفته و با اصلاح موضوع حکم فقهی هم چی میشه؟ اصلاح خواهد شد. نمونهش عرض کنم این اهدای اسپرم بیگانه است که اگر برگردیم موضوع رو درست تبیین بکنیم تقریبا میپذیریم که اینجا اختلاف نسب چه همه خواهد بود. دو، موضوعاتی که وجود دارد تو کشور ولی حکمی ندارد. مثلا ما بانگ شیر تو کشور داریم ولی هیچ حکمی نداریم که این بانگ شیر همون دایگی سابق است یا دایگی سابق نیست، احکام همون دایگی رو دارد یا احکام دایگی رو ندارد. بانگ خون بنده ناف داریم ولی تو کشورش مشخص نیست که این خون بنده ناف مال مادره، مال پدره، مال نوزاده. اگه اینا ول کردن تو زایشگاه رفتن مال اون زایشگاه هست، مال حاکمه. بلکه تو کشور داره این اتفاق هر استانی بانک خونه بنده ناف هست. سه، موضوعاتی که تو کشور اتفاق نیفتاده ولی به زودی اتفاق خواهد افتاد. ما الان مثلا محصولات غذایی دستکاری شده کمتر داریم مصرف بکنیم ولی در آینده اکثر محصولات غذایی موشه چی؟ اسلامش خودن تراریخ. یا مثلا ما نانو رو فقط همینقدر به گوشمون خورده، هنوز نمیدونیم که نانو خودش یه نعمته یا یه بله نعمته. بخوایم یه خود احساس بشیم بعد بگیم بدبینانه نگاه میکنیم، خب قطعا ما باید بگیم نانو با فقه کجا ارتباط برقرار میکنیم و کجا. یکی از موارد توی این بحث ناباروری این بحث در واقع ترمیم تخمک است که جلسه آینده خواهیم گفت. اینجا باعث میشه که ما سه تا مادر و سه تا پدر داشته باشیم و باید ببینیم فقه میپذیرد یه فرزندی سه مادر و بله سه پدر داشته باشه یا منظور فقه از کنم که تعدد والدین حد اکثر چی بوده؟ دوتا بوده. آیا اگر یه کسی اومد در باب رضا یک شیرخواری رو 10 نفر شیر دادن، هر 10 نفر مادر رضایی میشن یا نمیشن؟ اگر 10 تا شیر دادن 10 تا مادر رضایی خواهد داشت یا نخواهد داشت؟ به تبع این 10 تا مادر رضایی 10 تا پدر ولی پیدا میکنه نمیکنه؟
استاد از اینو خوردن مگه شرط نیست توی بسته رضا؟
نه با اصلا بانک شیر جدا شدیم، بانک شیر مثال میکنم رضا داره. اون 8 تا شرطی رو که الان ما کتاب بانک شیرمون رو بردیم نوشتیم، اون 8 تا شرط 6 تاش ما با اهل سنت مشترکیم، فقط یکی امتصاص و لبن هست، یکی از کنم که رضا استقیم، اونا رضا کبیر رو قبول دارن ما میگیم رضا استقیم، یکی هم امتصاص و لبنه. آره اون چیزی هم که تو فصل بیرون بچه بود از همین از کارم رضای کبیر و صغیر شد. ما دو تا شرط اونا اختلاف داریم. البته های مکارم تو کتاب نکاهش میگه که اگر چیزی هم شبیه این بود که مکیدن صدق کرد باید رضا حاصل میشه، ولی مثلا پستونک رو اینشون امتصاص نمیده. اونم باید موضوع شناسی میخواد که کجا امتصاص و لبن هست کجا امتصاص و لبن نیست. ما دو تا اختلاف از 8 تا شرط در واقع محرمیت در رضا که اونها هم 8 تا شرط دارن. البته ما هم در فقه همون اکثریت و اقلیت داریم. مثلا ابن جنید، حالا گرچه میگن ایشون هم در واقع مستفسر این طرف هست، ولی ابن جنید نظرش چیه؟ نظر اهل سنته. و از اون طرف هم در اهل سنت اکثریت اون نظر دارن، اقلیتشون فقه هاشون با شیعه موافق هم که حالا ما توی اون نوشته بانگ شیر این رو مطرح کرد. این ترمیم رو ما نداریم ولی در آینده این اتفاق خواهد افتاد که اینو از اون اداره جنین شناسی باروری انسانی بریتانیا و این تو لندن داره اتفاق میفته. جالب اینجا بود که یکی از این پزشکان لندن هم که چند وقت پیش مهمان اینجا بود، وقتی میگفتیم خودش هم خبر نداشت لندن داره چنین چیزی اتفاق میفته. نتیجهش این میشه که ما هفته آینده در واقع خواهیم گفت که چه اتفاقی داره میفته. یک فرویی رو ما مطرح میکنیم، اون فروی این است که حالا یکی یکی میگیم و بعد یکی یکی ببینیم که همین پیدا کردن حکم فقهی اینها چگونه خواهد بود، چجور یک خانمی دهنده میشه، یک خانمی گیرنده میشه، یک خانم رو میشه اجاره میده، میشه سه تا در واقع چی؟ خانم دستن در کار تولید این فرزند. ازا فقه میپذیرد که هر سه مادرن. آیا اسم ببریم دیگر ما خیلی احتیاط میکنیم اسم از کنم چون بحثم آیا اردبیلی که میگه چه اشکال ده دو مادری، هر دو مادر واقعی. از اون طرف بعضی میگن نه، یکی مادر واقعی که مادر احکام خب خیلی فرق میکنه دیگه، چون خیلی که تو مادر واقعی میشه بحث آقا ببخشید حالا ارث چقدر بین اینا تقسیم کنیم، یک شیشم بین این دو تا تقسیم کنیم، یک دوازدهم گیر هر کدوم بیاد، یا نه یک شیشم این ببره یک شیشم اون ببره. تو مادر رضایی خب عدلا میگیم قضیه ارثش یه حدودی حله. حالا اگه سه تا مادر شدن، چهار تا مادر شدن، پنج تا مادر شدن، یک شیشم بین چهار پنج تا تقسیم میشه. یعنی بحث ارثش یه طرفه، بحث خانوادگیش یه طرفه و بحث روابط خانوادگی اینا خودش بحثی است. ما این رو ان شاء الله هفته آینده ببینیم، خصوصا ظاهرا هفته آینده هفته آخره ما سعی کردیم که بله میشه شاید کارگزارانی بشه چه میدونم ممکنه نمیدونم از کنیم که ما سعی میکنیم صدا اون تا آخر این هفته که خیلی کارماش داریم نگه داریم که متاسفانه اگه صدای گرفته باشه حالا سیما که هیچی، ولی صدای رو ما داشته باشیم که تا آخرین هفته باش کار داریم. امیدوارم که عرض کنم که دوستان هفته آینده ما این رو میگیم و این رو عنوان کار گروهی دوستان حکم این رو از دوستان خواهیم خواست، هم خطاب و مسک این رو میگیم و این علامت سوال دوستان باید عنوان کار کلاسی جواب بدن و دوستان دیگه هرچی تفره رفتن از جواب دادن ها، ولی این طبقه بندی که ما میگیم حکمش انشاءالله دوستان جلسه آخر است و کدوم دوستان تجربه تقسیم کردن دوستان سراغ یه حکمه برن، یه علامت سوال ما بعدا داریم برمیداریم، ولی دوستان دنبالش بگردن خودشون بردارن حداقل یه بخشی رو به صورت کار در واقع تحقیقی پژوهشی چیکار کنن انجام بدن. بگردید دنبال از کنم همینطور فتاوا و هم امثال اینها، هم مبانی، مثلا مبانی تعدد والدین در فقه پذیرفته نیست یا خیر. مثال شما داریم بحث رضا، شما که میگه یک کسی مبنا بپذیر یک نوا حداقل عرفیه، مثلا این هست که یه مادر واقعی مادر چی؟ رضایی. آیا ما اونجا به عرف یا به دلیل، من مثال زدم از یه فقیه سوال کنیم که آقا ده نفر یک شیرخواری رو شیر بدن، هر ده نفر صدق مادر رضایی دارن یا ندارن؟ آیا اینجا از والدین تعدد جمع منطقی بود که دوتا باشه یا جمع نحوی هم قبول میکنیم که از سه به بعد بپذیریم؟ اینم مبانی میخواد. قطعاً و قطعاً اونی که میگه مادر رضایی مادر واقعی و اونی که میگه هر دوتا مادر واقعی، یه واقعیت که بیشتر وجود نداره که. اگه درست موضوع تدوین بشه شاید فقها بتونن به واقعیت نزدیکتر بشن. در واقع یک از بزرگان گفت که هر کسی احتیاطی تر باشد مجتهد تره، یا هر کسی احتیاطش کمتر باشد مجتهد تره. طبیعی است که هر چی قانون تفسیر کمتر داشته باشه چیه؟ قانون بهتر است. ما میگیم خیلی خیلی راحت آقا احتیاط دردسر درست میکنه، واقعا دردسر درست میکنه. خواهش هم این است که صدای از آنم در آمد دوستان شاید اینه گذاشتن که ما صدای از آنم بفهم چی رو؟ آره فایل ها که بیان انشالله ها یاری کمک میکنه میگیره گرچه ایشون هم میگه و ما وقت نمیکنه ایشون هم میگه که ما متاسفانه چی رو؟ اگر جواب درست بیارید همه نمره کامل بگیرید یک گره هست کنم از دقل از اینا باز کنید. همه سوالاتی هم که ما بهتون داریم هر کدوم دوستان بعدش که آقایین جواب دادن درست جواب ندادن، نه استفتاءات آقایین رو بردارن بیارن، هر کدوم از دوستان همون سوالات دیدی نه هر کل دوستان اون سا... ما دادیم به اینجا ما همونجا گذاشتیم به آموزش چجور ندادن؟ ما همون سوالات رو دوستان جواب درست بیارن این سوالات جواب درست بیارن از این که چهار تا تست بزنند و چهار تا کلمه بنویسند و بعد وجبی یا کیلوی نمره باشه این خیلی بهتره. دوستان کسی بتونه جواب رو بده؟ بله من قبول میکنم که از کنم که واقعا من به درد بخوره خواهشم این است که دوستان چونکه سوالات دو هفته پیش بهتون ندادم، من فایلشی که دادم به دوستان که از طریق ایمیل یا از طریق هر چیز در اختیار دوستان قرار بدم. همین الان بیستیم از کنم ببینم که دوستان اگر شاید من آمادش کردم که دو صفحه دادم به دوستان که دست شما برسونم اون سوالات و این سوالات دوستان جواب بدن کار بکنن، گروهی هم کار بکنی، 4-5 نفر 3 نفر 2 نفر با همدیگه یه سوالو یا یه بخش مهمه بگیری 2-3 نفری مباحثه ای در بیاد که حداقل یه کمکی کرده باشه. به نظر من از اون امتحان ظاهری خیلی چی ارزشش بیشتر. ان شاء الله که موفق و مایه باشی. سلام علیکم و رحمت الله. بله بله در حتما از منو اگر بذارن آقایون با 20 دقیقه به 5 صبح راه میفتیم میریم تهران تا برسیم ساعت 7 اونجا باشیم. اگر آقایون بذارن نه سرور